شیر کو تا کف و سرپنجه مردان بیند. ما در این حالت که دو هندو از پس سنگی سر برآوردند و قصد قتال ما کردند، به دست یکی چوبی و در بغل آن دیگری کلوخ کوبی. جوان را گفتم چه پایی، بیاران چه داریز مردی و زور، که دشمن به پای خود آمد به گور. تیر و کمان را دیدم از دست جوان افتاده و لرزه بر استخوان. نه هر که موی شکافد به تیر جوشن خای، به روز حمله جنگاوران بدارد پای. چاره جز آن ندیدیم که رخت و سلاح و جامه ها رها کردیم و جان به سلامت بیاوردیم. به کارهای گران مرد کار دیده فرست، که شیر شرزه در آرد به زیر خم کمند. جوان اگرچه قوی یال و پیلتن باشد، به جنگ دشمنش از هول بکسلد پیوند. نبرد پیش مساف آزموده معلوم است، چنان که مسئله شرع پیش دانشمند.
او در همین دوران بوستان و گلستان را نوشت که به سرعت مورد توجه پادشاهان، ادیبان و مردم قرار گرفت. سعدی باقی عمر خود را در شیراز گذراند و در همانجا در حدود 690 هجری قمری در شیراز چشم از جهان فرو بست. آرامگاه او در باغ سعدیه در شیراز واقع شده است که امروزه یکی از مهمترین جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری ایران محسوب می شود.
در آن نفس که ببینم در هر زمین تو باشم، در آن نفس که ببینم در هر زمین تو باشم، بران حمید که دیم جان که خاک کوی تو باشم، بران حمید که دیم جان که خاک کوی تو باشم. زوک دیدار کدارم بی قرار کیستم.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه استاد سخن از رادیو دری همراه هستید. در ادامه نخستین قسمت از این مجموعه قصد داریم درباره تخلص سعدی صحبت کنیم و به این پرسش پاسخ بدیم که چرا این شاعر بزرگ زبان فارسی نام سعدی را برای خودش انتخاب کرد. اگر بخوایم درباره نام و تخلص سعدی شیرازی به صورت دقیق و بر اساس مستندات تاریخی صحبت کنیم، باید بگوییم که بسیاری از پژوهشگران حوزه ادبیات فارسی معتقدند نام این ادیب عبدالله بوده و تخلص‌های مانند مصلح‌الدین و مشرف‌الدین را داشته. البته درباره نام و تخلص‌های سعدی اختلاف نظرهای جزئی میان پژوهشگران وجود دارد، اما در مجموع آنچه تعداد بیشماری از پژوهشگران در این زمینه مطرح می‌کنند این است که نام کامل این ادیب ایرانی مصلح الدین ابو محمد عبدالله ابن مشرف ابن مصلح ابن مشرف معروف به سعدی شیرازی ذکر شده. با مرور منابع مستند پیش از سده 9 هجری هم در میابیم که عناوینی چون مشرف ابن مصلح، مشرف الدین مصلح و مصلح الدین سعدی را برای این ادیب برجسته زبان فارسی ذکر کردند. گفته می شود واژه سعدی که در لغت به معنای خوشبختی و سعادت است، از این رو برای این شاعر زبان فارسی به کار برده می شود که خود شاعر با واسطه این تخلص به دنبال انتساب با بزرگان زمان خود بوده. حالا این پرسش مطرح می شه که آیا انتساب این شاعر با فردی از بزرگان بوده که خود را در انتساب شغلی یا شاعری با او سعدی خوانده و یا اینکه هیچ انتسابی با بزرگان در کار نبوده و شاعر به دلیل علاقمندی به خاندانی خاص در آن زمان این تخلص را برای خود در نظر گرفته. اگر بخواهیم از زاویه دیگری به تخلص سعدی نگاه کنیم و در مورد آن حرف بزنیم، میتوان گفت از آنجایی که واژه سعدی به معنای سعادت و خوشبختی است و این شاعر همواره در آثار ادبی خود تلاش کرده تا راه رسیدن به سعادت و خوشبختی را در دل حکایات و اشعار آموزنده خود ارائه کند، بنابراین لقب سعدی نه تنها یک عنوان بلکه نمادی از اندیشه های انسانی است. شاید برایتان جالب باشد که بدانید چرا عنوان استاد سخن را برای این برنامه در نظر گرفتیم و چرا به سعدی شیرازی استاد سخن می گفتند. گفته های کوروش کمالی سربستانی سعدی شناس معاصر را برای پاسخ به این پرسش مرور می کنیم. این سعدی شناس می گوید سعدی به دو دلیل لقب استاد سخن را گرفته. نخست شیوه بیان و زبان منحصر به فرد او که ترکیبی از زیبایی شناسی و بهره‌گیری حکیمانه از عناصر فرهنگی زمان خود است. دوم نبوغ ذاتی او و تأثیر فضای فرهنگی و اجتماعی شیراز که بستری مناسب برای پرورش اندیشه هایش فراهم کرد. او با آمیختن فرهنگ ایران باستان، مفاهیم قرآنی و حدیثی و دانش رایج آن زمان که به زبانهای هندی، یونانی و عربی تدریس می شد، سبک خاص خود را خلق کرد و همین ویژگی ها جایگاه او را به عنوان استاد سخن تثبیت کردند. بر اساس گفته های کمالی سروستانی، زبان فارسی بعد از فردوسی که عرصه‌ای برای زبان فارسی باز کرد، تا حدودی به عربگرایی و دشوارگویی دچار شد. اما سعدی در قرن هفتم به شکل دیگری زبان فارسی را بازآفرینی کرد و از این زبان شیرین به گونه استفاده کرد که آثارش ماندگار شد و امروزه هم طرفداران بسیاری در سراسر جهان دارد. سعدی شیوه مکتب ادبی شیراز را پایه‌گذاری کرد و سپس حافظ شاعر فارسی زبان قرن هشتم این مکتب را ارتقا داد. شاید اگر سعدی نبود، حافظ نمی‌توانست تا به این اندازه در شعر فارسی محبوب و ماندگار شود. در واقع وامداری حافظ به سعدی در غزل از نظر حافظ پژوهان غیر قابل انکار است. البته در شیوه تفکر این دو شاعر تفاوت‌هایی با هم دارند، اما در مجموع هر دوی آنها در یک جبهه مشترک بودند. هر دو از ظلم و ستم حاکمان روزگارشان رنج می‌بردند. هر دو از ریا و دروغ و درویی ابراز تنفر می‌کردند و هر دو به تعالی انسانی و آزاد بودن اندیشه انسانی توجه و تأکید داشتند. این موارد نشان می‌دهد که سعدی در حوزه شعر و ادب فارسی چنان جایگاهی داشته است که دیگر ادیبان و شاعران حتی سالها پس از او از این شاعر بلند آوازه الگو برداری می‌کردند. امروزه هم آثار سعدی طرفداران بسیاری در ایران و جهان دارد و از این رو لقب استاد سخن شایسته اوست. بله دوستان، این سعدی شیرازی و اعجاز کلام اوست که بعد از قرنها هنوز هم برای مخاطبان و علاقمندانش جذابیت دارد و دلنشین است. ما در آینده باز هم از این ادیب شیرین سخن خواهیم گفت. پس شنونده برنامه‌های آتی ما باشید تا سلامی دوباره شما را به آفریننده بی همتا می سپاریم. خدا یارتان.
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد و سلام دوباره حضور یکایک شما عزیزان شنونده. خوش آمدید به این بخش خبری. رهبر انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضاییه و رؤسای دادگستری های سراسر ایران فرمودند که ملت با جهتگیری های گوناگون سیاسی و وزن متفاوت مذهبی پای ایران عزیز ایستاد. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضاییه و رؤسای دادگستری های سراسر ایران ضمن تحلیل کار بزرگ ملت ایران در جنگ تحمیلی اخیر و نقشه براب شدن محاسبات و نقشه های متجاوزان و اتحاد عظیم ملت ایران با همه اختلاف سلایق سیاسی و تفاوت وزن مذهبی برای دفاع از ایران عزیز اشاره و تاکید کردند وظیفه همه حفظ این اتحاد ملی است. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند:
ملت ایران در این جنگ تحمیلی اخیر کار بزرگی انجام داد. این کار بزرگ از جنس عملیات نبود، از جنس اراده بود، از جنس عزم بود، از جنس اعتماد به نفس بود. اینی که یک ملت، یک کشور، یک نیروی نظامی در یک کشور در خودش این اعتماد به نفس رو ملاحظه کنه که آماده است با قدرت آمریکا و سگ زنجیریش در منطقه رژیم صهیونی سینه به سینه بشه و رو به رو بشه، نفس این اراده، نفس این اعتماد به نفس، این یکی ارزش بسیار بسیار مهمه. ملت به اینجا رسیده که مستقیم میسته سینه به سینه این قدرت، از او نمیترسه بلکه او رو میترسانه و اونچه که از دستش هم برمیاد از لحاظ عملیاتی انجام میده، که این مطلب دومه. مسئله عملیات، مسئله اول همون روحیه است، همون ایستادگی است.
رهبر انقلاب با تاکید بر این که هم دوستان و هم دشمنان بدانند ملت ایران در هیچ میدانی به صورت طرف ضعیف حاضر نخواهد شد افسودند:
اون چی که حالا همه، بنده عرض میکنم، همه باید بدونن، هم دوستان ما بدونن، هم دشمنان ما بدونن، هم خود ملت ایران بدونن که میدونن، این است که ملت ایران در هیچ میدانی به صورت طرف ضعیف ظاهر نخواهد شد، چون ما همه ابزارهای لازم رو داریم، هم منطق داریم، هم نیرو داریم. ما هم در میدان دیپلماسی، هم در میدان نظامی انشاءالله به توفیق الهی هر وقت وارد بشیم با دست پر وارد خواهیم شد به توفیق الهی.
حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند با وجود آن که رژیم صهیونیستی را سرطان و آمریکا را به خاطر پشتیبانی از آن جنایتکار می‌دانیم، ولی ما با استقبال و پیشواز جنگ نرفتیم، اگرچه هرگاه دشمن حمله کرد پاسخ ما کوبنده و محکم بود. ایشان دلیل واضح بر پاسخ قوی و محکم ایران بر رژیم صهیونیستی را ناچاری آن از توسل به آمریکا خواندند و گفتند اگر رژیم صهیونیستی خم نشده و به زمین نچسبیده بود و قادر به دفاع از خود بود، این گونه به آمریکا متوسل نمی‌شد، اما فهمید که از عهده جمهوری اسلامی بر نمی‌آید. رهبر انقلاب ضربه متقابل ایران به حمله آمریکا را نیز ضربه بسیار حساس خواندند و افسودند مرکز مورد تهاجم ایران مرکز فوق‌العاده حساس آمریکا در منطقه بود و هرگاه سانسورهای خبری برطرف شود مشخص خواهد شد که ایران چه ضربه بزرگی وارد کرده است. البته ضربه از این بزرگتر هم میتوان به آمریکا و دیگران وارد کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای بروز امر ملی در جنگ اخیر را بسیار مهم و مانع تحقق نقشه دشمن دانستند و افسودند محاسبه و نقشه متجاوزان این بود که با حمله به برخی شخصیت‌ها و مراکز حساس ایران نظام ضعیف خواهد شد و آنگاه با به میدان آوردن هسته های خفته مزدوران خود از منافق و سلطنت طلب تا اراذل و اوباش می توانند با تحریک مردم و به خیابان کشیدن آنها کار نظام را تمام کنند. رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند.
حمله دشمن نشان داد که خیلی از محاسباتی که بعضی ها چه در زمینه‌های سیاسی امثال اینها انجام میدن و محاسبات درستی نیست. چهره دشمن آشکار شد. هدف‌های پنهان دشمن هیچ وقت نمیگذارن در اظهاراتشون ظاهر بشه. این هدف‌ها تا حدود زیادی روشن شد. 8 ماه 9 ماه می‌نشینن نقشه می‌کشن برای یک اقدام، برای یک حرکت نظامی و افراد خیال میکنن که نه خبری نیست و چیزی نیست و اینا فهمیدن که نه مردم آهاد مردم فهمیدن اینجوری نیست. خداوند نقشه اونا رو باطل کرد، نقشه رو خدای متعال باطل کرد، مردم رو به پشتیبانی دولت به پشتیبانی نظام وارد میدان کرد. وارد میدان مردم وارد میدان شدن، اما درست در نقطه مقابل اون جهتی که دشمن محاسبه کرده بود و نقشه کشیده. دیدید دیگه توی این تلویزیون اظهارات افراد مختلف رو مشاهده کردید، ظاهرهای گوناگون، چهرهای گوناگون، لباسهای گوناگون که هیچ به نظر هم نمیاد که اینها اینجور فداکارانه حاضر باشن حرف بزنن. چون حرف، البته حرف با عمل فاصله داره، اما خود نفس حرف زدن، اون انگیزهی که موجب میشه انسان حرف بزنه، این وجود داره، خیلی مهمه. کسی باور نمیکرد و شد به اتفاق افتاد. اینها همه در افراد با جهتگیری های سیاسی گوناگون، با جهتگیری های سیاسی گاهی متقابل، با وزن مذهبی کاملا متفاوت در کنار هم ایستادن و این وحدت بزرگ رو، این اتحاد عظیم ملی رو به وجود آوردن. من حرفم اینه، این رو حفظ کنید، این رو حفظ کنید، این رو نگه دارن. همه، روزنامه نگار یه جور، قاضی یه جور، مسئول دولتی یه جور، روحانی یه جور، امام جمعه یه جور، هر کسی یه وظیفه‌ای داره در قبال این حالت، اینو نگه داره. این با اختلاف سلیقه سیاسی منافات نداره، با اختلاف وزن مذهبی منافات نداره، این در کنار هم ایستادن برای دفاع از این حقیقت است، دفاع از کشور است، دفاع از نظام است، دفاع از ایران عزیزه.
ایشان وجود اختلاف سلیقه سیاسی و وزن متفاوت مذهبی را منافی کنار هم ایستادن برای دفاع از حقیقت مشترک به نام دفاع از ایران عزیز و نظام اسلامی ندانستند و در بیان الزامات حفظ اتحاد ملی گفتند.
البته یک کارهای لازمه، یک کارهای مضر. تبیین لازم، رفع مغالطه هایی که گاهی انجام میگیره لازم، اما ایرادهای غیر لازم رو به میان کشیدن و دربارش بحث کردن و بر روی مسائل کوچک جنجال کردن این مضر. با اینا اینا با هم فرق داره. همون ابطال مغالطه ای هم که عرض کردیم اون هم با انواع مختلفی میشه اون رو انجام داد. با اونش بهترین شکلش باید اون رو انجام بدن که مشکلی برای کشور به وجود نیاد. وفاداری به نظام، به زبان، در زبان، در اظهار، این چیز لازم و مفیدی است. هم لازمه هم مفیده. یا همه سیاست‌های کلی نظام رو در همین زمینه مورد بحث تایید کنن و حمایت کنن و مورد قبول قرار بدن، این لازمه. اما اینی که یه اختلاف نظرهایی وجود داره بین افراد، این را قدیز کنن که این مال فلان جناحه، این مال فلان جناحه، این حرفش اینجوریه، نه، این مضر. بنابراین یک کار لازمه، یک کار مضره. ما اینا را از هم دیگه باید تفکیک کنیم. شور و هیجان عمومی مردم لازم. امروز ملت ایران یک شور و هیجانی داره، به خصوص جوانها شور و هیجان دارن. این چیز خیلی خوبی است، این چیز خیلی لازمی است. اما بی صبری مضر. اینی که بی صبری کنن، هی پا به زمین بکوبن که آقا چرا نشد، چرا نکردین، چرا اقدام نشد، فلان، این مضر. یعنی بدونیم کدوم کار کار درستی است، کدوم کار کار مضری.
بخشایی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی را شنیدید در اداره صبح امروز رئیس و مسئولان عالی قوه قضاییه و رؤسای دادگستری های سراسر ایران. وزیر خارجه روسیه گفته است که تقریبا تمامی اعضای سازمان همکاری شانگهای روابط دو جانبه خود با طالبان را گسترش دادند. سرگی لاوروف در پایان نشست وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای روابط دو جانبه میان اعضای این سازمان با حکومت طالبان را رو به گسترش خواند و افزود که اعضای این سازمان خواهان کمک و بازسازی افغانستان به عنوان کشوری مستقل، بی‌طرف و صلح‌آمیز هستند، کشوری که نه مأمن تروریسم باشد و نه منبع تولید و قاچاق مواد مخدر. وی با اشاره به وضعیت افغانستان پس از تسلط طالبان اظهار کرد کمک به بازسازی و توسعه پایدار افغانستان پیشبرد روند توافق ملی و فراگیرسازی قومی و سیاسی در ساختارهای حکومتی همچنان از اولویت‌های اصلی به شمار می‌رود و مورد تاکید همه اعضای سازمان شانگهای است. آلدانیز گوسینوف، تحلیلگر روس درباره دلایل پشت پرده به رسمیت شناختن طالبان توسط مسکو، گفت که این تصمیم نه تنها مرتبط با تحولات قفقاز جنوبی و تنش‌های فزاینده با جمهوری آذربایجان، بلکه بخشی از یک استراتژی وسیع‌تر ژئوپلیتیکی است. گوسینوف در برنامه آنلاین سنگر پیکار افسود که این تصمیم روسیه پیامدهای قابل توجهی برای منطقه آسیای مرکزی دارد. به باور او روسیه با این اقدام حضور خود را در این منطقه تقویت می‌کند و جایگاه خود را به عنوان یکی از بازیگران اصلی تثبیت می‌سازد، اما هدف نهایی مسکو آسیای مرکزی نیست، بلکه استفاده از این منطقه به عنوان سکوی پرش برای نفوذ عمیق‌تر به افغانستان و جنوب آسیا است. گوسینوف گفت از نگاه کرملین افغانستان دروازه برای گسترش نفوذ در مناطق راهبردی دیگر است. وی با اشاره به جمعیت حدوداً 40 میلیونی افغانستان، آن را بازار بکر و گسترده برای محصولات روسی از جمله آرد، گندم، برنج، مصالح ساختمانی و حتی تجهیزات نظامی دانست و تاکید کرد که افغانستان میتواند برای روسیه منبع اطلاعات مهم در زمینه‌های چون تروریسم، قاچاق مواد مخدر و شبکه‌های غیر قانونی باشد. به باور این تحلیلگر دسترسی به چنین اطلاعاتی به ویژه در فضایی که قدرت‌های بزرگ در حال رقابت برای نفوذ هستند جایگاه جهانی روسیه را ارتقا می‌بخشد. و رئیس جمهور قزاقستان در دیدار با نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان بر تقویت روابط با کابل تاکید کرد. قاسم جمار توکایف رئیس جمهور قزاقستان در این دیدار همچنین بر اهمیت نقش نماینده ویژه خود در تقویت و گسترش ارتباطات دو جانبه با مقامات فعلی افغانستان تاکید کرد و همچنین به نماینده ویژه خود دستور داد تا در راستای ایجاد تعامل مؤثر با طالبان و ویژه در زمینه‌های تجاری، اقتصادی و بشردوستانه تلاش بیشتری کند. توکایف اظهار داشت که قزاقستان قصد دارد همچنان ابتکارات بشردوستانه و آموزشی خود را با هدف تامین امنیت و ثبات افغانستان ادامه دهد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. هنگام اذان مغرب امروز با افق کابل ساعت 19:26 دقیقه و 16 ثانیه می باشد. بخش بعدی اخبار در ساعت 7 شب به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که از شروع نشرات نیمروزی تقدیم حضورتان شد مورد رضایت و استفاده شما عزیزان واقع شده باشد. نوبت پخش برنامه انعکاس رسیده، با مدت 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت‌ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. یکی دیگر از برنامه های انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. خب ما امروز به صورت ویژه با بحث بازگشت مهاجرین افغانستانی از ایران به داخل افغانستان خواهیم پرداخت و خدماتی که در مرز دوقارون ارائه میشه به مهاجرین افغانستانی. در همین راستا در ارتباط با بازدید معاون وزیر داخلی ایران از روند بازگشت مهاجرین غیرقانونی در دوقارون هم صحبت خواهیم کرد و البته گفتگو خواهیم کرد با جناب آقای حسین جمشیدی، فرماندار تایبات. با ما همراه باشید. مرز دوقارون این روزها برای بسیاری از اتباع افغانستانی آخرین تصویر از کشوری است که سالها مهمانش بودند. خاطره خداحافظی با ایران که با همه تلخی‌ها و سختی‌های زندگی در مهاجرت برای مهاجران افغانستانی گریزان از وطن پناهی امن بود. در روزهای اخیر و همزمان با تشدید روند خروج اتباع افغانستانی غیر مجاز از ایران، مرز دوقارون با کانون آمد و شد مسئولان ایرانی تبدیل شده که در بازدید از منطقه مرزی تلاش میکنند تسهیلات لازم را برای بازگشت مهاجران افغانستانی فراهم بکنند تا اونا با خاطره خوش از خانه همسایه به خانه آبا و اجدادیشان برگردند. علی اکبر پور جمشیدیان، معاون سیاسی و انتظامی وزارت داخله ایران، با همی هدف به مرز دوقارون رفت و از نزدیک با چالش‌ها و مشکلات موجود در مسیر بازگشت اتباع افغانستانی آشنا شد و دستورات لازم را در این زمینه صادر کرد. علی اکبر پور جمشیدیان که برای سرکشی از وضعیت خروج مهاجران غیر مجاز افغانستانی به مرز دو قارون رفته بود در مصاحبه با غزل حسین زاده همکار ما، با تأکید بر حفظ احترام همه اتباعی افغانستانی افزود دولت ایران برای هر کمک آماده است تا همسایه های ما و کسانی که سالها در کنار هم زندگی کرده این با مشکلات کمتری بتانن ایران را ترک بکنن. دعوت میکنم که این گفتگو رو بشنوید.
سلام عرض میکنم خدمت شما. حسین زاده هستم از واحد بوم مرز صدا سیما که هم مخاطب ما در داخل افغانستان صدای شما رو میشنوه هم در داخل ایران. اگه فرصت داشته باشین یک چند دقیقه در خدمت شما باشیم. چند تا سوال بپرسم. تشکر از اینکه فرصت خود در اختیار ما قرار میدید. نخست برای ما بفرمایید که بعد از این بازدیدی که داشتید از اینجی آخرین وضعیت مهاجرین افغانستانی در حال حاضر چگونه ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن. مهاجرین افغانستانی دو گروه هن. اون گروهی که مجاز هستن، هیچ مشکلی در داخل کشور ایران ندارن، هم میتونن زندگی کنن، هم کار کنن، هم موضوعات درمانی هر کاری که دارن مشکل خاصی ندارن، منتها اون مهاجرینی که غیر قانونی هستن و غیر مجاز وارد کشور شدن، ضمن ادای احترام به همه اونها با توجه به ظرفیت هایی که ما در داخل کشورمون داریم، واقعا امکان این که از اونها پذیرایی کنیم و شرایط رو برای موندن اونها فراهم بکنیم وجود نداره. ناچار هستیم که برگردونیم اونها، منتها حرمت اونها کاملا باید حفظ بشه، احترامشون باید حفظ بشه، مشکلی پیدا نکنن. بعضی ها که موارد خاصی هستن مثل بیماران خاص، حتما اینا دستور داده شده که ملاحظه بشه شرایطشون. برای عبورشون هم همین چیزی که الان ما داریم میبینیم اینجا، به حمدالله با همت استانداری محترم استان خراسان رضوی، فرمانداری ها، شورای شهر، شهرداری ها، نهادهای مردمی، همه اومدن اینجا یه شرایطی رو فراهم بکنن که این عزیزانی که دارن از مرز خارج میشن با مشکلات کمتری خارج بشن. طبیعیه به هر حال خروج اینها مشکلاتی رو همراه داره. همه دستگاه ها اینجا بسیج شدن. بنده هم امروز از طرف دولت اومدم که بررسی بکنم، اگر مشکلی باشه دولت هم حاضر هستیم کمک بکنیم که مردم عزیزی که دارن خارج میشن، همسایه های ما، کسانی که سالها به هر حال درست غیر مجاز بوده اما در کنار هم زندگی کردیم، ما انشالله با مشکلات کمتری بتونن خارج بشن و امیدوارم که شرایط کشور افغانستان روز به روز بهتر بشه، مردم بتونن اونجا به زندگی عادی خودشون ادامه بدن، شغلشون، کارشون رو بتونن خوب انجام بدن. در هر حال ما از این که یه مقدار مردم عزیز کشور همسایه‌مون افغانستان به زحمت افتادن ناراحتیم، اما ناچاریم. به هر حال ظرفیت‌های کشورمون محدوده. امیدوارم که هیچ خدشه‌ای به محبت بین دو ملت ایجاد نشه، وجود نیاد و انشالله هر دو ملت، هر دو کشور در کنار هم زندگی بکنیم و در مبارزه با استکبار جهانی که به حمدالله هم حاکمیت افغانستان مواضع خوبی رو گرفتن، هم مردم افغانستان، حتی این مردمی که دارن میرن، همشون اعلام همبستگی و همراهی کردن. امیدواریم که این همبستگی روز به روز بیشتر.
یکی از چالش هایی که وجود داره اینه که مهاجرینی که هیچ مدرک شناسایی ندارن، حتی اونهایی که در افغانستان هم قابل شناسایی نیستن، امروز حکومت طالبان هم در داخل خاک افغانستان اونها پذیرا نیستن. برای این دسته از افراد تدبیری اندیشیده شده یا فکر میکنین که میشه تدبیری اندیشید؟
به هر حال اگر معلوم بشه که ایرانی هستن، خب ما باید حتما براشون فکری بکنیم. این رو فکر میکنم اگر جمعیتش قابل توجه باشه حتما ما در مذاکراتمون با برادران افغانستانی، حاکمیت افغانستان، انشالله صحبت میکنیم و نمیذاریم بلا تکلیف.
بسیار تشکر میکنم از شما.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. خب میدانید شما عزیزان شنونده، بارها در برنامه انعکاس و برنامه دیگه صحبت شده، امروز عرض کردیم که به هر حال مرز دوقارون این روزها خیلی مرز پر رفت و آمدی است، با توجه به اینکه مهاجرین افغانستانی غیر مجاز دارن از ایران خارج میشن و عمده خروج هم از مرز دوقارون هست و طبیعی است که دوستانی که در تایباد مسئولیت دارن این روزها روزهای شلوغ و پرکار و پردردسری را دارن. در خدمت جناب مهندس حسین جمشیدی فرماندار تایباد هستیم در استودیوی برنامه. آقای مهندس درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. منم محضر همه شنوندگان عزیز و گرانقدر رادیو دری، بلخص مردم خوب و عزیز و شریف افغانستان که شنوندگان ما از همچنین جناب عالی، منظر شما هست.
خواهش میکنم، ما بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب این روزها مرز دوقارون خیلی مرز شلوغی است مهندس، و شما و همکارای شما و بقیه مسئولینی که در استان هستن و حتی مسئولین کشوری تلاش بسیار زیادی میکنن، غیر از روزهای اول که یک مقداری به هر حال نابسامانی بود، هم در مرز بود، هم در مشهد بود، هم در جای دیگه. بعد از او، بعد از ورود مسئولین، خب خیلی روال خروج مردم بهتر شده، خدمت رسانی خیلی بهتر شده. ما خود قوت میگیم به شما، خسته نباشید به شما میگیم. بفرمایید که چه خبر هست در مرز، آمار و آخرین وضعیت مرز، وضعیت روند بازگشت چطور هست؟
همونجور که 3000 دارین، خب مرز دوقارون به عنوان مهمترین مرز شرقی کشور مطرح است. نزدیکترین مرز به شهرهای کشور همسایه عزیز ما افغانستان مرز دوقارون هست. خب 67% افراد غیر مجازی که در کشور سکونت داشتن خروج از مرز دوقارون هست. 1% از ماهیرود هست و 32% هم از میلک سیستان و بلوچستان هست. خب همچنین که فرمودین، تجربه اولی بود که روزانه میانگین 20,000 نفر از کشور خارج بشن. خب داشتیم روزایی که تا 39,000 نفر از کشور خارج شدن. الحمدلله با خرد جمعی، همراهی، همکاری همه دستگاه‌های دستاندرکار این موضوع که از نقطه صفر مرزی، از هنگ مرز، فرمانده محترم هنگ مرزی، فرمانده محترم فراجا، ریاست متهم گمرک، پایانه و بالاخص شهرداری محترم، شوراهای محترم و از همه مهمتر مردم خوب و عزیز کشور، شهرستان و همچنین خیرین عزیزی که از کشور افغانستان آمدن، دارن تلاش میکنن، کوشش میکنن تا شرایط بهتری برای طرح بازگشت همراهی کنن، همکاری کنن. خیرینی که در هم داخل کشورن هم خارج از کشورن، مثل جناب آقای خافی، خوب خدمات ارزنده‌ای دارن ارائه میدن.
بله، بیشتر روال اداری رو من سوال بکنم، چقدر یک مهاجری که بناست از مرز خارج شه و پشت مرز این طرف داخل ایران معطلی داره؟
ببینید، خب خدمت شما عرض کنم، ورود غیر مجازها به مرز دو گروه هن. یه گروهی هستن که در اردوگاه ها و در مراکز استان کشور ساماندهی میشن که اینا هیچ کاری در تایباد ندارن، مستقیما یک برق خروج از اداره اتبا میگیرن و از مرز خارج میشن.
بله.
اینا حدود 10%، کمتر از 10%، ولی 90% خروج اتبا عزیز که همینجا عرض میکنم در هیچ نظام سیاسی در دنیا وجود نداره که اتباع غیر مجاز بدون مدرک شناسایی در کشور زندگی کنه. اینایی که ورود پیدا میکنن خود معرفا هستن و فاقدین ساماندهی در اردوگاه های استانا هستن. اینا از لحظه که بیان تا خارج بشن در روز اول 90 دقیقه در پیک حضور
بله.
پیک حضور از ساعت 9 صبح بود تا 2 بعد از ظهر، ولی از 2 بعد از ظهر ما داریم در شب زیر 15 دقیقه با انجام امورات اداریش و از مرز خارج میشن، ولی همین امروز که منظر شما هستم در پیک کمتر از یک ساعت و در غیر پیک حضور اتباع کمتر از 15 دقیقه از مرز خارج میشن.
یعنی کسایی هستن که از هر نقطه از ایران مستقیم میان مرز دوغارون بدون این که به مراکز استان خودشان مراجعه بکنن، شما اونجا سامان دیگه
بله 90 درصد خروج اتباع این افرادی هستن که خود معرفن. خود معرفم این فرصتی بوده که وزارت محترم کشور برای اینا مشخص بله. کرده که در این بازه زمانی که اینا میتوانن کشور رو ترک کنن، میتوانن اسباب و اساسی زندگی خارج کنن و این یک فرصت استثنایی است. از همینجا هم از همه عزیزان، میهمانان عزیزی که 47 سال در کشور عزیز ایران اسلامی که ما نزدیکی های قومی، قبیلی، قومی، فرهنگی، دینی و دشمن مشترک داشتیم، میهمان ما بودن. از همینجا هم خواهش دارم از همه عزیزان فاقده مدارک که از این فرصت استثنایی که تا پایان شهریور پیش آورده وزارت کشور استفاده کنن و کشور رو ترک کنن.
بله. اون وقت اینا در مرز هر کسی با توجه به شرایطش ممکنه نیم ساعت، 40 دقیقه، 45 دقیقه، یک ساعت معطلی داشته باشه. خدمات رفاهی هم ارائه میشه.
من خدمت شما عرض میکنم روند ورودی افراد و تا خروجی به مرز و منظر شما شهر بله. چطور؟ خب بعد ورود شدن اینا گروه بندی میشن، گروه بندی شدن مدارک کار اداریشو انجام میگیره، کار اداریشو که انجام گرفت خب در این بازه زمانی که دارن گروه بندی میشن و کار اداریشو انجام میدن، همه خدمات رفاهی، حمل و نقلی، جابجایی اسباب و اساسیه و بهداشت و درمان در نقطه صفر مهیاست. منظر شما عرض میکنم که تمام اینا حمل و نقلش با اتباع است، پذیرایی هم خود اداره اتباع، شهرداری محترم و هم خیرین محترم داخلی و خیرین محترم خارجی تمام مقدمات کار رو در اونجا مهیا کرد. امروز با خدمت شما هستم، دیدن خبرنگار شما هم حضور پیدا بله. کرده در نقطه صفر مرز. تأمین آب، آب شور روزانه 20,000 بطری آب شور داره توزیع میشه هم توسط خیرین، صبحانه، نهار، غذای گرم و خروجی هم که دارن از کشور خارج میرن یک پک خوب تهیه شده که تا 24 ساعت از مرز خارج شدن که غذای ماندگار کنسرو این غذای آماده استان قدس هست، آب میوه هست و آب آشامیدنی، بطری آب آشامیدنی هست که میتوانن تا 24 ساعت از مرز خارجن تا برسن به یک جایی که امکانات رفاهی و منزل و اسکانش رو باشه از این پگ استفاده کنن بدون مشکل باشه. خوب خدمات بهداشت درمانی هم مهیاست.
بله.
همینجا هم که نظر شما عرض میکنم همه دستگاه بلخص فرمانده محترم تیپ 277 پزشک آوردن، پزشک خود اداره اتباع آوردن، مدیریت بهداشت درمان، هر عزیزی که به هر دلیل کسالت داشته باشه میتواند از داروی رایگان، ویزیت رایگان استفاده کنه. حتی اگر نیاز باشه که با آن سوی مرزم با آمبولانس منتقل بشه، این آمبولانس وجود داره، امکانات وجود داره. و در سایر پذیرایی هم مزه شما عرض کردم همه مقدمات از نزدیک 3500 متر سایبان، آب بطری، آب شرب سردی که در مخازن مختلف تعبیه شده در داخل اتباع، از خدمت شما عرض کنم که پکی که توزیع میشه توسط خیرین، و خدمت شما عرض کنم از تمام شرایطی که وجود داره از نان گیرین، صبحانه، نهار و شام
بله.
و همه امکانات هلال احمر با تمام توان آمده خدمت گذاری کنه مردم خوب
بله.
و گروه های جهادی. محضر شما هستم در کمتر از یک ساعت همیلان در پیک حضور و در کمتر از 15 دقیقه هم در غیر ساعت پیک بله. از کشور خارج خواهد بله.
خیرین خیلی وقتا سوال میپرسن، یعنی من خودم خیلی وقتا تماس دارم که ما میخواییم یک چیزی برسانیم مرز، یک کمکی که برسانیم مرز، آبی باشه، یا همین امروز ما تماس داشتیم که آقا میخواییم شیر خشک برسانیم مرز، چه کار بکنیم، از چه طریقی ببریم، راهکاری وجود داره باید با جای خاصی هماهنگ بکنم؟
من معذرت شما عرض میکنم امینان، تشکرم میکنم از همه خیرین. یک مسیری داره، چون ما در نقطه صفر هستیم باید یک مسیری طی کنیم. هر عزیز، هر گروه جهادی، هر مجموعه خیری که چه برادران اتباع بیگانه هستن چه افراد داخلی هستن، باید مراجعه کنن به اداره کل اتباع. اداره کل اتباع یک مسیر اداری داره، طی میشه، نامه‌ای میدن به فرمانداری شهرستان تایباد و فرمانداری شهرستان تایباد مجاز هست که این افراد رو در نقطه صفر مرزی مستقر کنه، کمک کنه. امروز هم معذرت شما عرض میکنم، تمام کمک هایی که از حوزه مختلف میاد در اونجا یک موکبه برقرار شده که این موکب هم برنامه فرهنگی داره، هم آموزش داره، هم خدمات رفاهی و پذیرایی داره، در وسط در مرکز این مجموعه قرار داره و داره خدمات ارائه میده. مسیرش اینه که باید درخواست رو بده کل اتباع مجددا محضرش رو عرض میکنه
در استان خودش،
در استان خراسان رضوی، هر استان دیگه هم باشد اینا ارجاع میدن به اداره کل اتباع خراسان، عین درخواست منتقل میکنن. جناب آقای سید آبادی مدیر کل محترم اتباع و مهاجرین خارجی که همینجا جا داره تشکر کنم از همه زحماتش، یک مراحل اداری داره طی میشه و کتباً به فرمانده شهرستان معرفی میشن این موکب یا گروه جهادی یا گروه خیریه که حضور دارن، وجود دارن، و ما آمادگی داریم از ظرفیت اینا در نقطه صفر مرز استفاده
کنیم. روال اداری هفت خانه رستم که نیست انشاءالله.
امروز بیشتر کسی که به من مراجعه کردن یا از استانه دیگه به جناب آقای سید آبادی و اداره کل مهاجرین ظرف کمتر از 48 ساعت پاسخ شار دادن
بله.
و معرفی کردن. همه یادن هم که من معذر از دتالی و همه شنوندگان عزیز هستم، گروه مختلفی هم از داخل هم از برادران عزیز افغانستانی دارن خدمات ارائه.
بله خیلی خوبه مهندس، یک استراحت خیلی کوتاه بکنیم، خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم در خدمت شما باشیم.
تشکر از
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه های ارتباطی
برای این که
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
درود بر شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس همراه هستید. ما در خدمت جناب آقای مهندس حسین جمشیدی فرماندار تایباد هستیم. خب آقای مهندس، ما همچنان در خدمت شما باشیم. آماری هم دارید که از ابتدای سال چند نفر خارج شدن از مرز دو قرون حداقل؟
خدمت شما عرض کنم، خب همونجوری که منظر شنوندگان عرض شد، 67% خروجی اتباع از مرز دو قرون هست و 1% از ماهیرود و 32% هم از میلک سیستان و بلوچستان. قریب 1,000,000 نفر از اول سال از کشور خارج شدن. آمار دقیقی باید از مسئولینش بپرسیم بله. چون تفکیک اینا و در اختیار مسئولین استانی است، ولی بیش از 2/3 خروج اتباعی که شده از کشور از مرز دوغاران.
بله خیلی خوب. اما بپردازیم به بعضی از گلایه هایی که از طرف مهاجرین معمولا مطرح میشه. شما خیلی خوب در جریان هستید، قطعا این گلایه ها به گوش شما رسیده. یکیش بحث ودیعه مسکنشان هست که معمولا باقی میمونه و نمیتونن بگیرن.
نظر شما عرض کنم، خب قطعا ما هم در این گفتگوهای صمیمی که با مردم خوبه عزیز که دارن از کشور افغانستان از مرز دوقارون خارج میشن، حضور مسئولین تراز اول کشور برای رصد و نظارت و پیگیری و بررسی آخرین وضعیت خدمات رسانی به اتباع، گفتگوهای مستقیم و بیواسطه‌ای با مردم خوب افغانستان دارن. یکی از موضوعاتی که مورد گله این عزیزان هست بحث ودیعه ساختمان یا پرداخت حق و زمه از کارفرمایان هست که در اختیار کارفرمایان ایرانی هست. خب سزار دارن هم شنوندگان داخل کشور و هم عزیزان بزرگواران کشور همسایه و دوست و همکیش و هم آیین ما کشور عزیز افغانستان عرف در جامعه ایرانی که ودیعه مسکن یک باید در موعد مقرر که بین مجر و مستأجر قراردادی هست خانه تخلیه بشه و هم کسی باید بیاد جایگزینی بشه تا این ودیعه به نفر قبلی پرداخت. این موضوع جدی در سفری که جناب آقای دکتر مظفریان استاندار محترم و معزز خراسان داشتن به مرز و همچنین والی محترم هرات جلساتی در داخل کشور عزیز ایران اسلامی و همچنین در کشور مقابل کشور افغانستان برگزار شد، یکی از مهمترین موضوعات همین دوتا موضوع بود که من محضر شما عرض کردم و خروج کالاهای و اسباب و اساسیه بود. محضر شما عرض کردم که امروز خروج اسباب اساسیه اتباع غیر مجاز بدون رعایت هیچ گونه پروتکل گمرکی داره، از با عنایت که نظام جمهوری اسلامی ایران داره و توافقی که دو تا والی محترم هرات و استاندار محترم خراسان شد انجام میشه. یعنی عزیز که داره کشور رو ترک میکنه اسباب اساسیش میاد مرز و از مرز بدون رعایت کاپیتاژ کامیون و خیلی از مسائلی که تو گمرک باید رعایت بشه رعایت نمیشه و از کشور خارج میشه. یکی از مهمترین موضوعات این که در این خدمتشون جلسه که جا دارد هم از سفیر محترم جمهوری اسلامی در کشور افغانستان، سرکنسول ما در کشور در خدمتشون هرات جناب آقای مرحمتی داشته باشم، یکی از موضوعات همین بود. خب راه قانونیش کاملا مشخصه، هر عزیزی که از کشور خارج میشه هم میتواند به سرکنسولی ما و هم به سفارتخانه ما در افغانستان مراجعه کنه، چه در داخل کشور چه در خارجی از در کشور افغانستان خارج بشه و وکالت بده به خدمت شما عرض کنم سفارتخانه یا به سرکنسول، قطعا پیگیری میشه. دیروز هم که ما مهمان عزیز و ارجمند داشتیم جناب آقای دکتر پورجمشیدیان که ایشون معاون مقام عالی وزارت کشور هستن و دبیر شورای امنیت کشور هستن، بازم ایشون صحه گذاشتن که حتما همه ای عزیزانی که اگر یه جور گله‌مندی و یه جور گرفتاری دارن در بحث ودیعه مسکن و پرداخت طلب از کارفرمایان حتما باید مراجعه کنن، این وکالت رو به سفارتخانه ما یا به سرکنسولی ما بدن، قطعا از دستگاه محترم قضایی پیگیری خواهد شد. هیچ تفاوتی در بررسی و حقوقات این عزیزان با مردم خوب ایران اسلامی تفاوتی نخواهد بود. همه جو که در 47 سال ما مهمان این عزیزان بودیم هیچ تفاوتی در خدمات رسانی استفاده از زیرساخت‌های آب و برق و سایر زیرساخت‌ها نبوده، قطعا در اینجا هم پیگیری خواهند کرد تا خدای نکرده هیچ حقی از کسی زایه نشه
انشالله. خیلی خوب، صحبت های خیلی خوبی بود آقای مهندس. ما دیگه دقایق آخر برنامه ماست و یکی دو دقیقه بیشتر زمان نداریم تا پایان برنامه امروز انعکاس. آخرین صحبت های شما رو بشنویم.
بازم من از هم مجموعه برنامه خوب دری و برنامه خوب انعکاس که محبت کردین، دیروزم خبرنگار شما مهمان ما بود، از نزدیک میدانی دیدن چه اتفاقات خوبی شک میگیره، همینجا هم دوباره خواهش دارم از همه مهاجرین غیر مجازی که در داخل کشور دارن زندگی میکنن، از این فرصت به وجود آمده که وزارت کشور در اختیار گذاشته استفاده کنن، بتوانن با اسباب و اساسیه و امکاناتی که در اینجا دارن از مرز در موعد مقرر خارج بشن. بازم اگر خدایی نکرده کوتاهی شده، مشکلی بوده، من به سرم خودم عذرخواهی میکنم، ولی تلاش همه دستگاه های اجرایی که من جا داره صمیمانه تشکر کنم، از همه دستگاه هایی که دارن خدمات رسانی میکنن و بالاخص مردم خوب که آمدن که کمک کنن، صمیمانه تشکر میکنم.
بسیار تشکر میکنم آقای مهندس، با شما خداحافظی میکنم.
منم خداحافظی میکنم از شما جناب آقای دکتر.
سلامت باشین، خدا نگهدار شما. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس و خدا نگهدار.
از همراهیتان تا بدین لحظه جهانی سپاس. به لحظه پخش برنامه روی موج جوانی رسیدیم. تقدیم شما عزیزان شنونده می گردد. امیدوار هستیم که مورد پسند و رضایتتان واقع شود.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان،
از خراسان تا بکابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی،
جوانی، جوانی. شعر تو جان واژه ها تازه شود، موسیقی آهنگ صدا تازه شود. یا شعر بخوان یا که بزن حرفی نو، این تشنه به اشعار شما تازه شود. یا تراوت از توست و حلاوت از تو، و ما زندگی با نشاط و پر تراوت عطا کن. سلام دوستان جان، عصرتان زیبا. چیان دارین؟ خدا رو شکر که خوب هستین و زندگی را بر وفق مراد میچرخانی. عصر تابستانی است و هوا گرم. یادی کنیم از مهاجرین عزیزی که در حال بازگشتن هستند، فدای گرما ساعت زیادی را در راه هستند و یا در سر مرزها معطل و منتظر. البته یادی کنیم از همه خوبانی که با تمام وجود در خدمت این مهاجرین عزیز هستند و با کمک اونو آمدن و می آین، خصوصا مردم عزیز هرات. قصه های این همدلی ها خیلی شیرین. امروز هم دوست داریم که از شما بشنویم. بنده پری موسوی هستم با عنوان گوینده. صدا بردار خوبه ما مریم جان بزرگری، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه مهندس جان احمدی، نویسنده خوبه ما آقای حکیم بینش، ویراستار برنامه آقای داوود حسینی و گزارشگر خوبه ما شیما جان وفا در شهر هرات، و البته با حضور شما دوستان عزیز و صمیمی در برنامه امروز روی موج جوانی.
روی
موج